وهو أرحم الراحمين. خداوند انشاءالله جوانا رو با حضرت علی اکبر و ما پیر مردارم با حبیب ابن مظاهر مشهور کنه. صلوات بفرست. یکی از ایرادایی که اخیراً گرفتن برای از بچه‌های هیئتی و من متاسفانه چند وقت پیشم توی روزنامه یه مقاله خوندم راجع به این مسئله، اینه که چرا حالا میگن چرا لخ میشن چرا فلان اینا. یه چیز دیگه هم که گرفتن این بوده که این عبارت اینجوره که طرف توی مقالش نوشته بود که این گریه کردن های چندشاور، بعد آقا تقیب کجاست؟ بعد حالا ما هیچ وقت در مقام دفاع از اینجور چیزا بر نمیایم، چون نیازی به دفاع نیست، خودشو میکنه. اون مقاله نویسم مقاله خودشو نیست، مگه نوشتن حضرت رقیه در کربلا نبوده؟ این یکی دو سال اخیر دانشگاه های این ورون ور رد کردن وجود نازنین اون خانم، همه کسی گوش کرد؟ کار خودشون کرد مردم. در همه ابواب روزه و مسئله امام حسین این موضوع مصداق داره و هر کی واردش نشه بهتره. یعنی هر وقت که شما وارد یه جایی هم شدید، یه هیئتی، یه روزه‌ای، از اولش از در وارد نشید که برید ببینید اونجا چه عیبی داره. بگیرید بگید اینجا روزه امام حسین برپاس، ما هم میخوایم بریم بشین، میخوایم اسم ما رو تو لیست این گریه کنایی که تو این هیئت نشستم بنویسم. همین، هر کس با این دید وارد میشه، نه با اون پیش داوری، از ما ریش سفید بشنوید. خلاصه هر کس با این دید وارد بشه که بگه میخوام برم اونجا روزه رو گوش کنم بیام، به منم هیچ مربوط نیست اونجا چی میگذره، هر کس با این دید وارد بشه در این خونه سهمشو گرفته و اون کاسهشو پر کردن و رفته. اما از اول به این نیت وارد بشیم که بریم ببینیم اینجا چجوری گریه میکنن، ایراداشونو یادداشت کنیم، اینجا اونجا بگیم چجوری سینه میزنن، ایراداشونو یادداشت کنیم بریم بگیم، اینجوری هر کی وارد شه باخته. بی خود عمرتون رو تلف نکنید. اگر برید دیسکو بشینید بهتر از اون روزه است، یعنی شاید اونجا بهتون ثواب بدن، اینجا گناه. به خود منم همین هفته بعضی از کسانی که ایراد داشتن به این بساط عزاداری های جدید. به خود من گفتن که در یه جایی من این هفته رفتم صحبت کنم، شاید بگم 2000 نفر آدم اومده بودن، از این 2000 نفر 2-3 نفر هم اومدن و گفتن آقا ما آخر سر کارتون داریم وایسادیم و همین ایرادا رو گرفت. حالا من به اونا هم گفتم، گفتم شما 2-3 نفر ببینید 2000 نفر آدم اینجا اومده، حالا شما 2-3 نفر این مشکل رو دارید، اما 1% هم احتمال بدید خودتونم دارید اشتباه میکنید، نه اینکه بیایید بگید آقا این کاری که شما میکنید غلطه، این اصلا نیست. بعدم وقتی که بهشون گفتم اگه میخواید بالاخره به یه فیضی برسید تو این دستگاه بدون پیش داوری وارد بشید و بیایید اینجا، چیزی هم دیدید چطور دیدی ندید برید بیرون، یارو چرا اینجوری غذا رو پخش کرد، چرا اینجوری داد، چرا اینجوری گرفت، چرا اینجوری خون، چرا این. بعد ایشون گفتش که مگه میشه، پس امر به معروف نهی از منکر چیه؟ مثل این که بعضی ها یادشون رفته که وادی امام حسین یه وادیه که خود امام حسین رفت گفت من اومدم امر به معروف و نهی از منکر کنم، اوش کردن لشکر، مسخرش کرد. چرا امام حسین این حرفو زد؟ یعنی گفت تو این راه هر کی میاد معروف معروفه، نیازی به امر نیست. تو وادی من حسین هر کی میاد معروف، منکر اونیه که نیاد، عین منکر، منکر اونیه که بیاد اینجا ایراد بگیره، عین منکر. این همه را جا هست برید ایراد بگیرید، مساجد، نمیدونم وادی، حتی وادی آقا امام زمان میشه ایراد بگیرید. آقا چرا اینقدر، چرا تو جمکران اینجوری کردی، چرا اونجوری کردی، اونجاها میشه ایراد گیره، وادی امام حسین نمیشه ایراد. چرا اینجوری نماز خوندی، چرا تند خوندی، چرا یواش خوندی، وضوء اشتباه، درست بگیر، باید بگیریم، اونجاها باید امر به معروف کنی. اما این که میگن که نوشته بود گریه های چندشاور، فریاد های چندشاور تو اون مقاله، متاسفانه روزنامه هم ورش چاپ کرده اینو. خب یه نفر نیست بگه اون اگه اشتباه کرده تو چرا این اشتباه میکنی چاپ میکنی؟ بعد وقتی من با بعضی از اینا صحبت کردم، یا نخیر آقا با سر تو بنزی پایین آهسته گریه کن، نعره زدن نمیخواد، داد زدن نمیخواد. کجا ما حدیث داریم که داد بزنید؟ حالا من حدیثش رو آوردم که داد بزنید. نه من میخوام بگم قضیه اینجوری، اتفاقا مربوط به علی اکبر این که دارم میگم، همین حرفو که دارم. ببین موقعی که من اینجا میشینم صحبت میکنم، شما یه ذره صبر کنید میبینید به اون نتیجه‌ای که به اون روز مربوطه میرسید، اتفاقا مربوط به علی اکبر. خب معاویه ابن وهب میگرفتم خدمت آقا امام صادق نه برای عرض ارادت، نه برای پرسش، رفتم که او رو دشنام بدم، رفتم که او رو اذیت کنم و ناراحتش کنم. خودش میگه ها، میگه دیدم توی خیابون داره میره، کوچه ها لایخ ما میگیم خیابون، داره میره، چند نفری هم همراهش بودن، جلو رفتم و به مسخره بهش گفتم که تو پسر ابو ترابی؟ ابو تراب از نظر ما یک کنیه بسیار با ارزشی که شاید به همه کنیه هایی که ائمه دارن این میچربه. ابو تراب یعنی این که عرضم به خدمت شما. آقا بفرمایید یه صلوات هم بفرستید. ابو تراب یه کنیه با ارزشه، هیچ امام کنیه‌ای به این عظمت نداره. اما میگه رفتم جلو آقا امام صادق رو گرفتم، به مسخره بهش گفتم تو پسر ابو ترابی؟ ایشون با کمال تواضع گفت بله. بعد شروع کردم ناسزا گفتن جلوی مردم توی کوچه تو شهر، شروع کردم ناسزا گفتن. حالا داستانش چیه بگذرم، همین شخص تعریف میکنه میگه که، حالا من داستانشو بعد میگم چی شد، همین شخص تعریف میکنه، معاویه ابن وهب میگه یه روزی خدمت حالا جزء چاکران شده و فلان بمانم، یه روز رفتم خدمت آقا امام صادق، دیدم که ایشون سر نماز داره دعا میکنه، کیا رو؟ دوستارای امام حسین، دعاش ایشونه. پس اینه، پس خداوند بر این چهره ها که خورشید آنها را تغییر داده ترحم کن. میبینید که دسته هایی که را میفتن زیر اون آفتاب زور عاشورا، وقتی بچه ها برمیگردن اینجا ما تا دو سه روز صورت های اینا رو گل انداخته میبینید، آفتاب و سرما صورت هاشون رو سوزونده. اونایی که سفر کربلا میرن با پیاده، خسته سفر صورت، میگه خدایا به اینها ترحم، و بر این گونه ها که بر قبر مطهر ابا عبدالله علیه السلام زیر و رو شده رحم نما. داره دعا میکنه دوستدار امام، بحثم سر این فرازه. و بر دلهایی که برای ما بیتابی میکند و آتش گرفته، و این فریادهایی که از جگر به خاطر ما بیرون میآید، داره تشویق میکنه امام صادق، میگه یواش گریه نکنید، نشین یه گوشه فقط عشق به چکه از چشمت. بعد اون بابا میاد تو مقالش میرسه این نعره های چندشاور تو گریه های امام حسین، خاک بر سر اون روزنامهی که اینو چاپ کرده، خاک بر سر اون سردبیری که این مقاله رو تایید کرده، این نعره های چندشاور مسلمه. برای دشمنای امام حسین نعره های ما چندشاوره. بعدم میگن نه آخر آقا این داد و بیدادا چیه، آهسته گریه کنید بعدم برید خونتون. اینا مثل این که داستان حضرت زینب رو نخون، داره تشویق میکنه. و بر دلهایی که برای ما بیتابی میکند و آتش گرفته، و این فریادهایی که از جگر بیرون میآید. آقای امام صادق برای تشویق میکنه رحم کن. پس ببینید این یه مدرک. میگن که کجا گفتن اینجور گریه کنید، کجا گفتن اینجور نهره بزنید. خطیب خوارزمی تو کتابش از به نام تاریخ بغداد از ابن عباس نقل میکنه که وارد شدم بر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، میگه وارد شدم ابراهیم پسرش روی پای چپش بود و امام حسین روی پای راستش، گاه او رو میبوسید گاه اینو. بعد حال وحی بهش دست داد، وقتی که به قول ما هوش اومد، جا اومد حالش، عرض کردیم چی بود یا رسول الله، این حال چی بود؟ فرمود جبرئیل نازل شد، گفت این دوتا پسر رو چرا شما رو زانود نشوندی و هر دو یک جور محبت میکنی؟ یا محبت حسین باید در دلت باشه یا محبت ابراهیم، کدومش؟ بحث هم سر این حدیث رو سمتون شنیدید، ولی این حرف پیغمبر ما، این حرف ابن عباس مهمه. میگه منم پیغمبرم به جبرئیل گفت ابراهیم، ان ابراهیم فدا ان للحسین، پسرم ابراهیم فدای امام حسین بشه. بعدم همون بچه مردا، زنده نمون و واقعا فدای امام حسین شد. دو تا پسر پیغمبر به همین شکل، به همین شکل فدا شدن بر امام حسین. بعد میگه جبرئیل ماجرای امام حسین رو تعریف کرد که خدا روزه خونده برای پیغمبر، روزه علی اکبر، روزه امام حسین خونده و میگه آقا رسول الله بلند بلند گریه میکرد. خجالت نکشین تو مجلس امام حسین اشک در میاد، بلند گریه کن، ولش کن، بذار تو محل مسخرت کنن، بلند گریه کن. این دوتا روایت، اونایی که میگن سندش کجاست اینجوری گریه کردن، دوتا نیست، تا 100 تا 200 شما دارم از آقا امام رضا، اینقدر هست از آقا امام. زنا فریاد بکشن پشت پرده، آقا امام صادق مجلس زنونه و مردونه رو کنار هم قرار میداد تا صدای فریاد زنا بلند بشه، صدای زنی که نباید کسی بشنوه در روزه امام حسین سفارش شده که بلند گریه کنه. شیخ صدوق در عیون اخبار الرضا، الان کتابش تو اتاق من هست، هر کی میخواد. آقا جون در خونه امام حسین پرستیژ تو، شخصیت تو، تحصیلات تو، ریاست تو، همه رو بذار تو کفش، بذار تو جا کفشی، بیا تو. اومدی این تو، عین این آدمای ولگرد هپلی هستن توی خیابونا راه میرن، در خونه امام حسین اونجوری بیا. من نمیگم، حدیث داریم، میگه زیارت هر امامی میری، وضو، غسل، لباس تمیز، عطر، همه چی باید به خودت بزنی. اما میگن زیارت امام حسین رفتیم کربلا، بودن 30 نفر همراه ما بودن از این بچه های کلان هم اینجا هستن، وقتی رسیدیم کربلا گفتن اینجا دو زیاد موضع باشید، کیفتون رو نزنن، جیبتون رو نزنن، چی رو نزنن، چی رو نزنن. ما گروهی بودیم که اول رسیدیم، دو گروه شده بودیم، 15 نفر بعد از ما میمدن. وقتی رسیدیم این 15 نفری که با من بودن تمام کیف و کفش و لباس و ساک و ریختن بین الحرمین، ما رو پیاده کردن، مونده بودیم کدوم یکی بریم. خیلی سفارش کردن که اول برید زیارت حضرت ابوالفضل، ولی رو راست بگم من هر چی نگاه به این دوتا گنبد کردم طاقت نمیدادم، گفتم اول برم خدمت برادر بزرگتر. همونجور خاکالود و چرک و چیلی و بی وضو بی غسل ریختیم رفتیم تو حرم، سفارش شده بوده که اون اخبار رضا شیخ صدوق از حضرت رضا نقل میکنه که ایشون فرمود داستان ابراهیم و عمتون میدونی او سر بچه رو ببره، این حالا بعد براتون. بعد که این اتفاق نیفتاد وحی رسید ای ابراهیم دقت کنی، بی خود نیست. ببین تو وادی امام حسین اگه زنجیر میزنن یه حسابی داره، هر کاری یه حسابی داره که قبل اومده. حالا من خراب میزنم، من بد کاری میکنم، ای ابراهیم وحی خداوند روزه میخونه برای ابراهیم. اتفاقا در داستان ابراهیم روزه علی اکبر خونده شده توسط خداوند، روزه خون خود خدا. ای ابراهیم به خاطر ناله و فریادی که برای حسین کردی، من مقام کسی را به تو دادم که فرزندش را خودش با دست خودش فدا کرده، نمیخواد بچه تو بکشه، من اون مقامو دادم به تو، اون مقامو دادم به تو چون بلند گریه کردی، فریاد کردی. آدرسش هم دادم هی دور نمیگه آقا اینی که گفتی مدرکش کجا؟ اون اخبار رضا اولی قطره، اولی القطره. و فدیناه به ذبح عظیم، این هم داشته باشید، یه صلوات هم بفرستید. یه ایراد دیگه که میگیرن این بخشایشگری حسینه، که میگن چرا هی به مردم میگین گناهاتونو امام حسین میبخشه، طرف میره و هر کار دلش میخواد میکنه. به خیلی ها گفتم، به شما عرض میکنم، من تا حالا تو این به این سن رسیدم ندیدم که یک آدمی نمازخون بوده اومده در خونه امام حسین و ما از بخشایش امام حسین، کرم امام حسین به او گفته باشیم، یا فلان آیت الله این حرفو زده باشه، یا فلان سخنران واعظ این حرفو زده باشه، بعد اون طرف مؤمن نمازخون بعد از اینکه فهمید امام حسین همه گناه رو میبخشه فوری دیگه نمازو گذاشت کنار رفت عرق خورد. ما ندیدیم تا حالا، ما برعکسشو دیدیم، دیدیم عرق خوره اومده وقتی فهمیده امام حسین بخشنده است اومده نماز خون شده، اینو دیدیم، اونو ندیدیم. همین پری روز که من اونجا صحبت میکردم، این آقایون به من میگفتن یا به دیگران میگفتن، ما به دیگران میگفتن آقا چیه میگه امام حسین میبخشه، امام حسین میبخشه، میگه با ما نمیگیم، حدیثه، حدیث میگه، هر حدیث رو نباید بگین، با هر حدیث رو اگه نمیخواستن بگن چرا نوشتن، چاپ که روزنامهش کردن، چطور میشه نگو؟ این یک. به اون آقایونم عرض کردم که این احادیث بخشندگی حسین، امیرالمومنین، انبیا، اولیا، این بخشندگیشون اگر نبود نمی نوشتن، و اگر نوشتن می دونستن تأثیر مثبت داره نه منفی. وقتی بری بگی به دشمن، مثلا حسن آقا، بری فضائل حسن آقا رو بگی، اون دشمنتر میشه، دوستتر میشه. گفتن آره ما به خیلی ها گفتیم چرا میشینید این حرفا رو میزنید، این حرفا جری میکنه مردم رو به گناه. به اونا هم عرض کردم که من تا حالا ندیدم، و حرفی که به اونا زدم بذارید به شما بگم. گفتم همین الان من دست چکم تو ماشینه، من میرم یه چک بدون مبلغ و بدون تاریخ امضا میکنم میدم بهت، شما دو سه نفر برید بگردید، اگر یک نفر رو پیدا کردید اون آدم اهل دین و دیانت بوده اومده تو این هیئت، میگفتن این هیئت ها خیلی ها اومدن خراب شدن، اگر پیدا کردید که اهل دین و دیانت بوده اومده تو همین هیئت ها، همین هیئت هایی که به قول شما ترانه های عمر آبی رو میخونن سینه میزنن، تو همین هیئت ها اگر آوردید که این آدم اهل دین و دیانت بوده خراب شده، بیارید بدید این چکو ببرید مبلغ بزنید بگیرید، هر چقدر داشتم بیرال 100,000 تومان داشتم 100,000 تومان، 100 میلیارد داشتم 100 میلیارد، هر چقدر داشتم برید بگیرید. گفتم والله چکم توی اونجاست، می نویسم میدم. بعد اما اگر نتونستید رفتید و پیدا نکردید و نیاوردید، ولی وادارتون میکنم که اینجا بشینید دو زانو و پنبه توی گوشاتون بکنید که هر چیزی رو هی نهید بگید این چرا اونجوری اون چرا اونجوری. بخشندگی اونها اینجوریه. در کتاب القطره آیت الله مستنبط میفرماید، در بعضی از کتب اخلاقی اینجور نوشتن، اسام ابن مستلق این بوده که اومده مدینه به آقا امام صادق ناسزا بگه، میگه گشتم پیداش کردم شروع کردم ناسزا گفتن، تو به این بوده که گفتم تو پسر ابو ترابی؟ فرمود بله. بعد میگه شروع کردم به توهین کردن و ناسزا گفتن، حالا من چیکار کنم؟ اینو نوشته دیگه، حالا من چیکار؟ میگه به خودش و پدر و مادرش ناسزا. بعد میفرمود، میگه دیدم فقط منو نگاه کرد آقا امام صادق. چند تا آیه از سوره اعراف خونده، اونا رو من وقت نبود بنویسم بیارم، وقت مجلسم نیست. بعد میگه که فرمود آرامش خودتو حفظ کن رفیق، اگر کمکی خواسته باشی من به شما کمک میکنم. امام حسن هم میدونید که اومدن فوشش دادن، پول داد به یارو. اگر بخششی بخوای طلب کنی تو را میبخشی، دقت کنی، کمک بخوای میکنیم کمک، بخشش هم بخوای میبخشی، و اگر راهنمایی خواسته باشی ان الحسین مصباح الهدى، راهنمایی میکنه، تو را راهنمایی میکنیم. و چون شرمندگی مرا دید، این آیه را از سوره یوسف 92 خون، لا تسریب علیکم الیوم یغفر الله لکم و هو ارحم الراحمین. ناراحت نباش، خدا بخشنده است و همه گناه های تو رو میبخشه و او ارحم الراحمین. سوال من اینه، سوال من از اون آقایون اینه، کسی که فحششون داده با این کرم و مغفرت ازش استقبال میکنن، حالا اونی که اومده نشسته روزشون رو گوش کنه گناهشون رو بخشن؟ خیلی نامردیه در حق ائمه. آخه این نگاه به خودش میکنه، نگاه به من میکنه. مثلا میگم منم بخشندم، اگه کسی در حق من گناهی کنه من اونو میبخشم، اما اگر فلان کارو کنه نمیبخشم. اون ظرفیت منو نگاه کرده، با تو ظرفیت امام حسین رو نگاه کن که بدن تکه تکه تیر خورده، خون داره از قلب بیرون میزنه، روی زمین داغ و انداختنش به خیمه هاشون حمله کردن و یک چشم امام حسین به خیمه هاست، یک چشم امام حسین به خیمه هاست، یک چشمش به شمریه که روی سینش که نوشتن، اینجوری نوشتن، ما که نمیتونیم، حالا نوشتن، نوشته رفت روی سینش با چکمه وایساد. من چی بگم؟ چی بگم من آخه؟ به من چه؟ من نوشتن دیگه. من اگه بودم یک دشمنی اینجوری با من رفتار میکرد و همونجا تو دلم آرزو میکردم، میگفتم کاش تنم اینقدر زخمی نبود، کاش اینجور تیر تو قلبم نخورده بود، یه شمشیرم دست من بود تو رو تیکه تیکت میکردم ولد زنا. من بودم اینو میگفتم، ظرفیت من رو. بعد همونجا امام حسین نصیحتش میکنه، میگه منو نکش، عاقبت به شر میشی، عاقبت خراب میشه، بهشت و برات ضمانت میکنه. رو سینش وایستاده. ببین هیچ کس نزدیکتر از شمر به امام حسین نبود، روی سینه امام حسین. گفت بهشت و برات ضمانت میکنم. الله اکبر، بابا این کرمو ببین تو، بهشت و برات ضمانت میکنم من، سر من. بعد اینو فرمود که چه تو چه منو بکو، سر منو ببری چه نبری، من دارم تموم میکنم، اما این شر رو برای خودت نخر. اونی که دشمن خودشو اینجوری نصیحت میکنه و بهش میگه بهشت و برات تضمین میکنم، اون وقت برای کسی که نشسته عشق ریخته میگه نه تو رفتی عرق خوردی پارسال، من باید تو رو. نه بابا اینجوری نیست. بعد میگه آقا امام صادق این آیه رو خون، لا تقنطوا من رحمت الله، قطع امید نکنید از رحمت خدا. به اون شخص گفت، گفت قطع امید نکنید، ان الله یغفر الذنوب جمیعا، همه رو میبخشه. همونجا تو بازار میگه جلوی مردمی که به پدر و مادرش ناسزا گفته بودم، جلوی اون مردم زانو زدم و دامن لباسش گرفتم و شروع کردم به چشمم مالیدن. آقا قربون کرمتون برم، منو میبخشین؟ تو خیابون میگه چی؟ گفتم منو میبخشین؟ قول میدم دیگه دشمنی با شما نکنم، منو روز قیامت من با این ناسزایی که به پدر مادرتو دادم چجوری محشور بشم جلوی فاطمه زهرا؟ چجوری محشور بشم؟ قول میدی جلو مادرت شفاعت منو بکنی؟ پیش مادرت شفاعت؟ شهادت آقا موسی بن جعفر عرض کردم که فرمود، بهش گفتن که چرا از خودتون، شما که این همه کرامت داری، این همه قدرت داری، چرا از خودت دفاع نمی کنی؟ تو میتونی با یه نظر حکومت بنی العباس رو زیر و رو کنی، نابود کنی، چرا؟ فرمود چی؟ این همه شکنجه و تنبیه و کتک و نمیدونم چه میدونم شلاق و ما ائمه متحمل شدیم تا شیعه ما نجات پیدا بکنه. اونا خودشونو فدای شیعه کردن، چطور نمیبخشه؟ آقا جون من صد بار عرض کردم، همه رو حدیث خودم که حرفی نزدم، من چیزی بلد نیستم، همه رو همین کتاب ها رو میخونیم میایم به شما میگم. صد بار عرض کردم، بازم عرض میکنم، از در این خونه به هیچ عنوان ناامید نشو. گناهت هر چقدر بزرگ باشه، هر چقدر بزرگ باشه، به بزرگی کرم اینا نیست، کرم اینا بزرگتر از لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. خب میخواستم عرض کنم که چرا اسماعیل و ابراهیم، این داستان برای چی به وجود اومده؟ چرا خداوند برای ابراهیم گوسفندی خلق کرد و فرستاد تا او حلق اسماعیل رو نبرد؟ چرا؟ چرا این کارو کرد خدا؟ همین که خنجر رو گذاشت روی گلوی، قبل از اینکه خنجر رو بذاره اینجوری نوشتن که پدره دیگه، پدره کدوم یکی؟ اونایی که پدرن، من عرض میکنم جوونا نمیدونم، اونایی که پدرن کدوم یکی از شما حاضرین بچه‌تون رو بخوابونی رو به قبله و سر از تنش جدا کنی؟ کی حاضره؟ چه کسی حاضره؟ معطلش میکرد، دلش نمیاد، داشت معطل میکرد. ببین از جانب خداوند بالاخره یه بخششی، عفوی، تبصرهی، مادهی، چیزی برای این فرمان خدا میاد. آخه ابراهیم شیعه واقعی بود، او میدونست بالاخره از عمر یه کرمی لطفی میشه. هی چاقو رو تیز میکرد، میگن به دو بهانه چاقو رو به سنگ میکشیده، تیز میکرده دم کوه. بعد آدم هرچی میره جلوتر میبینه تموم شدنی نیست. موقعی که خواست اسماعیل رو بیاره، یواشکی رفت به دور از چشم مادرش، بهش گفتش که پسرم من یه همچین خوابی دیدم. اسماعیل گفت اتفاقا منم دیدم این خواب، امر خداست، اطاعت کنیم، همین ورد و برو منو. اونم پیغمبره، همه میدونن قضیه چیه، پدر میدونم سختته ولی ورد و ببر منو. بعد میگه که وقتی که میخواستن از مادر جدا کنن اسماعیلو، مادر که نمیدونست کجا دارن میبرن، سالها بعد بچه دار شده بودن اینا، خیلی دوست داشتن. حالا کار روزگار رو نگاه کن، خداوند میاد سالهای 70 سالگی به یه پیغمبر یه پسر میده، بعد پسرم خوشگل بوده، خیلی خوشگل بوده، ارثی دیگه تو بنی هاشم زیبایی ارثی از اونجا اومده، میگه به اون خوشگلی، پسر به اون خوشگلی، بعد میخواد ورش داره ببره. مادرش بهش، به اسماعیل گفتش که، به ابراهیم گفتش که یا ابراهیم کی میاری پسرم؟ گفت به زودی، چی ناراحت نباش. میگن همینجوری مادره نشست سر راه تا ببینه کی اسماعیل رو برش میگرده. حالا اینو داشته با چاقو رو تیز میکرد، چشمای اسماعیل رو بسته بود تا چشم پدر و پسر تو چشم هم نیفت، تا نگاهش تو نگاه جوونش نیفت. چاقو رو تیز میکرد، اسماعیل با چشم بسته از کرد بابا چرا پنگرم معطلش میکنه. حالا این تو دلش میگه آخه نمیتونم، تو پاره جگر من، من چجوری تو رو قربانی کنم، کار خداست. خلاصه از تیز کردن چاقو، لفت دادن، این حرفا دیگه گذشت. خنجر رو که روی گلوی بچهش گذاشت، رو کرد دستش لرزیدن، دستش میلرز. خلاصه خداوندید که کار این نیست، اون گوسفند رو چرا فرستید؟ چرا کار قربانی رو به پایان؟ چرا؟ چون تجلی پیغمبر اکرم، تجلی علی، تجلی حسین، تجلی ائمه، همه از صلب این اسماعیل باید انجام میشد. اگر اسماعیل رو سر میبریدن کربلایی دیگه وجود نداشت، اگه اسماعیل رو سر میبریدن حسینی وجود نداشت، اگر اسماعیل رو سر میبریدن علی وجود نداشت، علی از باید از این صلب متجلی میشدن. و چجوری باید این زنده بمونه؟ قربانی، حکم خداست، باید انجام بشه، باید قربانی بشه. این آیه و فدیناه به ذبح عظیم، این آیه نازل شد همونجا که ما قربانی بزرگتری رو برای خدا آماده کردیم. یعنی این که اون قربانی که من خدا میخوام اسماعیل نیست، بزرگتر از این حرف هست. تو گوسفند بکش. بعد ناراحت شد اسماعیل، ابراهیم خجالت کشید از خدا، چون خدا درونشو میدونه، از ضمیر این خبر داره، میدونه این دستاش لرزیده، خجالت کشید از خداوند. خداوند بهش فرمود، پس جبرئیل به او این القا کرد که حالا میخوای ما، گفت چجوری پدر میتونه قربانی شدن بچهشو ببینه که میگن که پرده ها رو از جلوی چشمش کنار زدن و صحنه کربلا رو نشون دادن. بحثم سر این گریه هست، وقتی که داستانو گفتن ابراهیم شروع کرد بلند بلند گریه کردن، بعد خداوند گفت چون برای حسین بلند بلند گریه کردی، من به تو مقام ذبیح رو میده، کسی که ذبحش کردن، ذبح کردی تو بچه تو، همون مقامو بهت میدم. اما وقتی پرده رو کنار زدن تعجب کرد ابراهیم تعجب کرد، میخواستم سر بچه‌مو ببرم دلم نیومد، ولی نگاه کردی یه جوون تو بغل حسین افتاده. جوونشو بغل کرده، دست به پوست بنده، این دست به پوست بنده، پاها به پوست بنده. استاد ما میفرمود که من قبول ندارم که او تو میدون جنگ به این روز افتاده باشه. او جنگید اما تا امام حسین خودشو برسونه بالا سرش نشستن بریدن دست. گفت ابراهیم کار بزرگی کردی، اما بزرگتر از تو هم انجام دادن. ببین چه جوری همه جوونو شد، همه رو داد. خدایا من در راه تو موهای زنمو قیچی کردم بردم فروختم، در راه تو این کارو کردم. بله ابراهیم، تو موقعی که موی زنت قیچی میکردی کسی پیشت نبود، بردی به فروشی کسی. بلشون، جشنو خراب نکنیم با این حرف. فقط هم این قد بگم وقتی غروب عاشورا رو به ابراهیم نشون دادم، اگر نبود اسماعیل با همون خنجر ابراهیم خودشو کشته. فقط دیدن ابراهیم وقتی صحنه حضرت زینب رو دید بیهوش روی زمین افتاد.